خدای پامان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید تجدید تلاش های منطقوی و بین المللی افغانستان را به صلح نزدیک ساخته است و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رژیم ایران را افراطی خواند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از اون تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان امروز هم ادامه دارد. شورای سالنگ از 3 روز به این سو به خاطر برفباری سنگین برای ترافیک مسدود است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حکومت ایران را یک رژیم رادیکال خواند. تفصیل خبرها. اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان امروز هم ادامه دارد. این اجلاس دو روزه دیروز سه‌شنبه آغاز شد. در روز اول این اجلاس رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی، نماینده طالبان شیر محمد عباس استانگزی، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، فوزیه کوهی و دیگران صحبت کردند. از جانب حکومت افغانستان کدام نماینده در این اجلاس سهم ندارد. تمام طرف‌ها در این اجلاس به شمول طالبان در رابطه با صلح صحبت کردند، ولی کدام نشانه‌ای که طالبان با آتش‌بس حاضر شوند مشاهده نشده است. حکومت افغانستان و مقامات نظامی آمریکا جلسه مسکو را آنقدر مهم جلوه نداده و گفتند تا زمانی که حکومت افغانستان در چنین صحبت‌های سهم نداشته باشد، چنین جلسات برای صلح افغانستان مفید واقع شدن نمی‌تواند. رئیس جمهور اشرف غنی با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد پروسه صلح و انتخابات ریاست جمهوری از طریق تلفن صحبت کرده است. بر اساس برنامه ارگ و اساس خبرنامه ارگ، آقای پامپئو گفت که ابهامات معمولاً آوازه ها را به وجود می آورند، اما چنین آوازه ها جای کارهای عملی را گرفته نمی توانند. در خبرنامه گفته نشده که منظور وزیر خارجه آمریکا از ابهامات در کدام مورد بوده، زیرا در چند روز گذشته آوازه های از موجودیت تنش میان رئیس جمهور اشرف غنی و زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پخش شد. مایک پامپئو برای رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داده که رابطه دو کشور مستحکم است و تا برقراری صلح پایدار همکاری نظامی آمریکا با افغانستان ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در بخشی از نطق سالانه خود به کنگره کشورش از انجام گفتگوهای سازنده با شماری از گروه‌های افغان به شمول طالبان سخن گفت. آقای ترامپ افزود: رئیس جمهور ترامپ میگوید نمیدانیم که آیا به توافق دست خواهیم یافت یا نه، اما میدانیم که پس از 2 دهه جنگ زمانش فرا رسید تا دست کم برای صلح تلاش کنیم و طرف دیگر هم میخواهد عین کار را انجام بدهد. اما رئیس جمهور ترامپ در این مورد که چی زمانی و چه تعدادی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد مشخصا چیزی نگفت و افزود که ملت‌های بزرگ درگیر جنگ‌های بی‌پایان نمی‌شوند. شورای سالنگ از 3 روز به این سو به خاطر برفباری سنگین توأم با طوفان برای رفت آمد مسدود است. عبدالبصیر حبیبی رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت یک شنبه شب شورای سالنگ را به اثر برفباری های شدید توأم با طوفان و سرازیر شدن برف کوچ ها برای ترافیک مسدود کردند. آقای حبیبی می افزاید که ضخامت برف در این شهرها به بیش از 2 متر رسیده. در 24 ساعت 40 برف کوچ نیز در این شهرها سرازیر شده و هنوز هم برفباری در سالنگ ها به شدت ادامه دارد. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که به اثر شدت برفباری روند پاککاری شهرها متوقف است و ممکن است که این وضعیت تا شب هنگام ادامه داشته باشد. شهرهای سالنگ یکی از راه های ترانزیتی در شمال کشور است که 9 ولایت شمالی را به مرکز وصل می کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حکومت ایران را یک رژیم رادیکال خواند. ترامپ همچنین در نطق سالانه خود به کنگره این کشور امروز 6 فوریه گفت تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اداره من قاطعانه عمل کرده تا با دولت برجسته حامی تروریسم در جهان رژیم رادیکال ایران مقابله کند. آنان کارهای بدی را انجام می دهند. برای اینکه اطمینان حاصل شود تا این دیکتاتوری فاسد هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی یابد، من ایالات متحده را از معامله هسته‌ای فاجعه بار با ایران بیرون کردم. ترامپ حکومت ایران را به یهود ستیزی هم متهم کرد. ایران تلاش ها برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و گفته است که برنامه هایش مقاصد صلح‌آمیز دارند. و 29 کشور عضو پیمان ناتو امروز 6 فوریه قرار است موافقتنامه داخل شدن مقدونیه را به این پیمان امضا کنند. این موافقتنامه بعد از معامله تاریخی بین مقدونیه و ایران، بین مقدونیه و یونان و عادی شدن رابط بین این دو کشور همسایه ممکن گردید. وزیر خارجه مقدونیه نیکولا دیمیتروف برای اشتراک در این مراسم امروز به بروکسل می آید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هفته گذشته اظهار کرده بود که این توافق یک مسیر نو برای کشور بالکان می باشد که 30 عضو پیمان ناتو گردد. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیو پی یک رادیو آزادی می شنوید که ریاست اجرائیه می گوید در نتیجه افزایش تلاش های منطقوی و بین المللی افغانستان به صلح نزدیک شده است.
طبعا بحثی رسیدن به صلح یک پروسه طولانی مدت و زمانگیر هست، اما تلاش ها هر زمان دیگر بیشتر افزایش پیدا کرده.
این در حال است که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی به ملتش دیشب گفت که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان مذاکرات را سرعت بخشیده است. در رابطه به سخنرانی دیشب ترامپ در مورد افغانستان با یک آگاه امور نیز صحبت کرده ایم.
ترامپ فکر میکنه که در افغانستان جنگش به فایده است. اینجا هیچ کس خوش نیست. همسالگان خوش نیست. منطقه خوش نیست. خود آمریکاییام خوش نیست. و ضمناً دولت افغانستان هم خوش نیست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است کاهش تجارت میان کابل و اسلام آباد بیشتر به جانب پاکستان ضرر رسانده. جزئیات در جریان این برنامه. گزارش‌های دیگر نیز داریم. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم و در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که رئیس جمهور آمریکا رژیم ایران را افراطی خوانده. بر علاوه این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر نشر می‌شود. در برنامه امروز
اگر مادر از مواد نشه آور استفاده میکنه و ای حامله دار میشن، فالی که به دنیا میاین ای اطفال کلسیم وجودشان پایین.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، ریاست اجرایی افغانستان میگوید با افزایش تلاش های منطقوی و جهانی این کشور به صلح نزدیک شده است. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیشبش به ملت کشورش گفت که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان مذاکرات را سرعت بخشیده. در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید گفته های دونالد ترامپ باید جنبه عملی داشته باشد و در رابطه به صلح باید تلاش هایش را با حکومت افغانستان هماهنگ سازد. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد و همین اکنون از کابل به استودیوی پی یک وصل است.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد صلح افغانستان امیدواری ها برای رسیدن به صلح را نزد مردم بیشتر ساخته است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت که صلح یک روند دراز مدت است و نیاز به تلاش ها و هماهنگی های پیهم منطقه و جهان دارد.
طبعا بحثی رسیدن به صلح یک پروسه طولانی مدت و زمانگیر است، اما تلاش ها هر زمان دیگر بیشتر افزایش پیدا کرده در پیوند به موفقیت پروسه صلح افغانستان. ما امیدوار هستیم که تلاش ها تا رسیدن به نتیجه کماکان ادامه پیدا کنه و ما بالاخره شاهد تامین صلح و ثبات در افغانستان باشیم.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بخش از سخنرانی سالانه خود به کنگره آن کشور از انجام گفتگوهای سازنده با شماری از گروه‌های افغان به شمول طالبان سخن گفته و افزوده که با پیشرفت گفتگوها قادر که حضور نیروهای ایالات متحده را در افغانستان کاهش دهند. در حال حاضر 14 نیروی ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور دارند و در این مدت طولانی آمریکا نزدیک به $1 تریلیون را هزینه این جنگ کرده است. با تصمیم خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، نگرانی ها نزد افغان ها و برخی مقامات آمریکایی بلند گرفت. اما ریاست اجرایی میگوید که مبارزه مشترک افغانستان و آمریکا علیه تروریسم جریان دارد و امید می رود که این همکاری ادامه یابد. این در حالی است که برای رسیدن به صلح یکی از شرط های اساسی طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. در پیوند با تلاش های آمریکا برای صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده این کشور چندین بار با هیئت طالبان مستقیم نشست داشته است. اما عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید که گفته های دونالد ترامپ باید جنبه عملی داشته باشد و در رابطه با صلح باید تلاش هایش را با حکومت افغانستان هماهنگ سازد.
ترامپ و اینا دستور پاک لا اوزای پر خوا
وی میگوید صحبت های ترامپ در مورد صلح خوب بود. امیدواری که در مورد صلح نه تنها صحبت گردد بلکه گام های عملی هم برداشته شود. امریکا باید موضوع صلح را در مشوره با حکومت و افغان ها به پیش ببرد. امریکا و کشورهای همسایه برای صلح باید صادقانه کار کنند. این در حال است که همکنون برخی از سیاسون افغان سرگرم مذاکرات با نمایندگان طالبان در مسکو اند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی کابل.
در گزارش آرزو قیاسی شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان گفته با افزایش تلاش‌های منطقوی و جهانی این کشور به صلح نزدیک شده و در حال است که دومین روز و آخرین روز نشست مسکو با اشتراک نماینده‌های از طالبان و همچنان برخی از چهره‌های ارشد سیاسی افغانستان در مسکو جریان دارد. در این حال برخی از آگاهان امور بین الملل میگویند رئیس جمهور آمریکا از هر راه ممکن تلاش دارد تا جنگ افغانستان را پایان داده و عساکرش را از این کشور بیرون کند. باز هم آرزو قیاسی با فدا محمد نظری یکی از این آگاهان صحبت کرده و در ابتدا دیدگاهش را در مورد اظهارات تازه دونالد ترامپ پرسیده.
درباره سرخو رب موقف درست و دقیقی داره. تاها او آل مشکوک است که کار به کدام میکنیزم پیشرفت خواهد کرد. ترامپ در وقت انتخابات خود هم وعده داده بود که از مسئله افغانستان حل میکنه. وقتی که ترامپ به قدرت آمد فکر میکرد که ای بازی را میبره. اما بعدا خودش گفت که برایش هم از طرف رئیس جمهور و تمام منابع استخباراتی معلومات دقیق داده نمی‌شود. حال فکر می‌کنم که او خودش از نزدیک مسئله افغانستان تحت نظارت داره. موقف ترامپ موقف دقیق است که می‌خواهد که عساکر خارجی خود عساکر خود از افغانستان به امریکا برگردانه. ترامپ فکر میکنه که در افغانستان جنگش بیفایده است. اینجا هیچ کس خوش نیست. همسایگان خوش نیست. منطقه خوش نیست. خود امریکایی هم خوش نیست. و ضمناً دولت افغانستان هم خوش نیست. به این ترتیب او فکر میکنه که اینجا فقط او پیسه را مصرف میکنه. او کوشش که میکنه که این کار را بکنه و تا حالا هم پیشرفت خوبی داره. برای اولین بار است که با طالبان یک نه و پیشرفت خوب آمده.
اما از این پیشرفت خود مطمئن نیست. یعنی اظهارات تازش ایران نشان میده که مطمئن نیست از این پیشرفتش که با طالبان داره که آیا واقعا صلح خواهد آمد یا نی؟
خود صلح خوب میایه. اما صلح که امریکا از کار خود بکشه و طالبان بیایه و صلح میایه. اما خواست مردم افغانستان، خواست مردم جهان و منطقه است که طور یک صلح بیاید که طالبا نتانه یا نخواهد یا نکنه که همه چیز به خود منحصر بسازه. دستاوردهای 16 و 17 و 18 سال گذشته را نداشته باشه.
بله، نظری صاحب چی راهکارهای وجود دارد تا رسیدن به صلح دیگر در حد گمانها باقی نمانه نزد امریکا و حکومت افغانستان؟
اولین دو مانع در مقابل صلح فعلا پیش امریکا وجود دارد. یکی موقف خود طالبان است و دوم موقف دکتر صاحب اشرف غنی است، فریب دادن است و طالبان میایه و ما با وضع سابق به گردوری میریم. دیگه امریکا باید خودش بسنجه. یک جهت کار سردست امریکا است و امریکا کانیست. این یک شکل یک مثلث داره. اما زل دیگه مثلث در دست طالباست که او بسیار مهم است و زل دوم که او هم مهم است اما او قدر مهم نیست، او موقف دکتر صاحب اشرف غنی است.
فدا محمد نظری آگاه امور بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که نورالله شایان دنبال کرده.
بانک جهانی قراردادی را به ارزش 325 میلیون دلار با وزارت مالی افغانستان امضا کرد. این قرارداد به منظور رشد اقتصادی، ارائه خدمات و آوردن اصلاحات به مصرف خواهد رسید. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان روز چهارشنبه هین امضای این قرارداد ابراز امیدواری کرد که این قرارداد بتواند در زمینه مبارزه با فقر، اشتغال زایی و رفع مشکلات اقتصادی مردم مؤثر تمام شود. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی بیشتر از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید پس از این در کابل انگور سرخ نیز تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به این منظور برای 275 تاکدار در 6 ولسوالی کابل پایه‌های سیمنتی برای ساخت تاکهای انگور توزیع شده است. به گفته وی به زودی نوع جدید تاکهای انگور سرخ که برای اولین بار از کشور ترکیه وارد می‌گردد توزیع خواهد شد. بر اساس معلومات این وزارت قرار است برای ساخت یک تاک انگور در مساحت یک جریب زمین 333 اصلانه حال انگور سرخ و 120 پای سمنتی توزیع شود. این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلوی بوره 1720 افغانی، یک بوجی سیب نیم سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی. در کنار این یک لیتر تیل پترول 49 و یک لیتر تیل دیزل 50 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی: یک دلار 74 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک پوند 96 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی و 50 پول و 1000 روپی پاکستانی 538 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش خطاب به ملت ایران را به حیث یک رژیم تندرو مورد انتقاد قرار داده و همچنان از تصمیمش مبنی بر خروج از یک توافقنامه کنترل اسلحه با روسیه دفاع کرده است. این دومین سخنرانی ترامپ خطاب به ملت امریکا بود. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استیدیو پی یک با من است. زرغونه جان سلام و خوش آمدی. اول در مورد اظهارات ترامپ در رابطه با ایران جزئیات بتین.
سلام به شما فرشته جان. رئیس جمهور امریکا چنانچه شما گفتین در سخنرانی خطاب به ملت در رابطه با ایران لهجه تند داشت و رژیم ایران افراطی خواند. آقای ترامپ همچنان وعده داد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیافه. ترامپ گفت که اونا کارهای بد می کنن. رئیس جمهور ترامپ از تصمیم خروج از توافق سال 2015 هسته‌ای با ایران دفاع کرده، گفت که اداره ما در برابر بزرگترین دولت حمایت کننده تروریسم اقدام مصممانه اتخاذ کرده. او افزود که برای ای که عدم دستیابی ای دکتاتوری فاسده به سلاح هسته‌ای مانع شوم، از توافق هسته‌ای با ایران خارج شدم.
و زرخونه جان، نکات دیگر سیاست خارجی که ترامپ روی آن تمرکز کرد کدام ها بودن؟
یک مسئله را باید بگویم که سخنرانی دیروز ترامپ در حال صورت گرفت که اداره ترامپ با چالش های جدید سیاسی با دموکرات های کنگرس قرار دارد که در انتخابات میان دوره‌ای که ماه نوامبر اکثریت کرسی های کنگرس از آن خود کردن. این جنجال ها روی عدم خواست دموکرات ها به تصویب بودی نتیجه میلیاردها دلاری است که ترامپ او را برای احداث یک دیوار در سرحد با مکزیکو خواسته. هر دو طرف با ضرب الاجل 15 فوریه مواجه هستند تا در این بخش اقدام کنند. در غیر صورت بار دیگر فعالیت‌های بخش‌هایی از حکومت فدرال بال تعطیل در خواهد آمد. و در رابطه با سوال شما باید گفت که شمار زیادی از تحلیلگرای سیاسی انتظار داشتند که ترامپ شاید در سخنرانی دیشب خود خطاب به ملت هشدار اعلان حالت اضطرار ملی را بده و بدین وسیله برای اخذ بودجه جهت احداث دیوار در سرحد با مکزیکو فشار بیاره. ولی ترامپ در بیانیه 82 دقیقه‌ای خود چنین کار نکرد، اما روی این موقف خود که گویا مهاجرین غیر قانونی برای امریکا تهدید می باشند تأکید کرد و گفت که دیوار باید احداث شود. در مسائل مربوط به سیاست‌های خارجی ترامپ باید گفت که در سخنرانی خود آقای ترامپ اظهارات در رابطه با روابط امریکا با روسیه و کوریای شمالی هم داشت.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل بود که می گفت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنرانی دیشبش به ملت رژیم ایران را یک رژیم افراطی خوانده.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، همکارم فرشته ندا مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد روز نخست نشست مسکو میان سیاستمداران افغان و طالبان مسلح مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به آغاز نشست مسکو نوشته است: در جریان 3 ماه گذشته این دومین نشستی است که در پیوند به صلح افغانستان در مسکو برگزار شده است. روزنامه نوشته است در این نشست سیاستمداران افغان و طالبان از نزدیک با همدیگر ملاقات کرده و روی مسائل جاری صحبت می‌کنند. با باور روزنامه‌نویس صلح یک نیاز بوده و لازم است همه از آن استقبال کنند، اما اگر در نتیجه این مذاکرات امارات اسلامی به میان آید و رهبران حکومت و سیاستمداران شکار این توطئه شوند، پس افغانستان سالهای سال مورد مداخلات پاکستان قرار خواهد گرفت. روزنامه ویسا هم نوشته است با در نظر داشت صحبت‌های اشتراک کنندگان نشست مسکو در جریان 17 سال گذشته این نشست به اساس چند دلیل بی سابقه بوده است. روزنامه با اشاره به این دلایل نوشته است: اول اینکه سخنان مهم اشتراک کننده‌های این نشست از طریق رسانه‌های افغانی به نشر رسید، و دومین که صحبت‌های تمام سخنرانان روی خروج نیروهای خارجی، صلح، تلفات افراد ملکی و در مجموع روی چگونگی پایان دوره غم‌انگیز متمرکز بود که همه اینها صدای قلب مردم است. اما روزنامه در پایان تبصره‌اش نوشته است: امروز معلوم می‌شود که نشست مسکو به یک روند سازنده مبدل می‌شود و یا هم مانند آتش‌بس 3 روزه عید یک لحظه زودگذر راز و نیاز است که تنها یادهای آن باقی می‌ماند. روزنامه هیواد نوشته است: چند ساعت قبل از آغاز نشست مسکو طالبان مسلح در حضور نیروهای روسی بر قندوز حمله کردند، و اما پرسش اینجاست که این چه نوع پیام را برای صلح دارد. روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان و افغانها این نشست را کمک کننده صلح و کشور نمی‌دانند، زیرا این نشست به میزبانی دشمن برگزار شده است. اما روزنامه صحبت‌های برخی اشتراک کننده های این نشست را بهتر عنوان نموده و ابراز امیدواری کرده که این آغاز گفتگوهای بین افغانی برای صلح خواهد بود. روزنامه دنیا هم نشست مسکو را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی یک فرصت خوب دانسته و نوشته است که سیاستمداران افغان تلاش میکنند که با طالبان به خاطر مسئولیت دستاوردهای چندین ساله صحبت کرده و آنان را تشویق نمایند که با حکومت افغانستان صحبت کنند. روزنامه در ادامه تبصره‌اش نوشته: هرچند حکومت افغانستان اهداف این نشست را مغرضانه دانسته و آن را سبوتاژ کرده است، اما سیاستمداران که از کابل به آنجا رفته گفتند که اهداف آنان پایان دادن به جنگ و پشتیبانی از نظام موجود است. روزنامه نوشته است: نشست مسکو باید سبب شود که حکومت افغانستان، طالبان و سیاستمداران به خاطر حل مشکلات جهانی روی یک میز گرد هم جمع شوند. روزنامه از طالبان مسلح خواسته است که به خاطر مذاکرات با تمام طرفها حاضر شوند، زیرا تجربه این مسئله را ثابت کرده است که غیابت یک طرف انجام بد دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر نشر خواهیم کرد و همچنان این برنامه درامی جالب داره که میتونین بشنوین. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته کاهش تجارت میان کابل و اسلام آباد بیشتر به جانب پاکستان ضرر رسانده است. خانجان الکوزه معاونین اتاق بر رادیو آزادی گفت تجاران افغان آلا به جای پاکستان با کشورهای دیگر داد و ستد تجارتیشون را افزایش دادن. در این حال وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته که تجار افغان در حال حاضر بر علاوه پاکستان دسترسی به بازارهای بیشتر منطقه دارند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در حالی که تجارت میان افغانستان و پاکستان سالانه حدود 1 میلیارد دلار کاهش یافته، اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که از این ناحیه بیشتر تاجران و تولیدکنندگان پاکستان خساره دیده اند. خانجان الکوزه معاون این اتاق میگوید که پاکستان در سالهای گذشته به اصول تجارتی و ترانزیتی پابند نماند و به تاجران افغان بسیار ضرر رسانید. آقای الکوزه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حالا تاجران افغان ترجیح دادند تا به جای پاکستان به بازارهای دیگر منطقه روی آورند.
وی
میگوید هم تجار افغان و هم تاجران پاکستانی متضرر شدند، اما در پاکستان از یک طرف تاجران خساره دیدند و از سوی دیگر تولید کنندگان آرد، سمنت، سیخ و گل، مواد خوراکه از جمله روغن برای همه این تولید کنندگان مشکل ایجاد شد و ضرر دیدند. روزنامه دی نیوز انترنشنال پاکستان به تازگی در گزارش نوشته است که به علت سیاست نادرست حکومت پاکستان، اموال تجارتی آن کشور بازارش را در سالهای اخیر در افغانستان از دست داده و این سبب چالش‌های جدی برای تاجران آن کشور شده است. این روزنامه نوشته که حالا صادرات افغانستان به پاکستان بیشتر شده و طور که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفته بود در افغانستان کسی وابسته به تولیدات پاکستانی نمی باشد. در سالهای قبل اموال تجارتی پاکستان در افغانستان بازار پر رونق داشت. حتی به گفته وزارت تجارت و صنعت افغانستان تجارت میان دو کشور به حدود 2.5 میلیارد دلار در سال می رسید و فیصدی عمده آن را صادرات پاکستان به این کشور تشکیل می داد. اما چند پیش بانک مرکزی پاکستان اعلان کرد که صادرات پاکستان به افغانستان کاهش یافته است. حالا اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز میگوید که این داد و ستد به حدود 1.3 میلیارد دلار در سال پایین آمده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت نیز میگوید که گسترش تجارت افغانستان با کشورهای منطقه از میزان تجارت با پاکستان بسیار کاسته است.
مطمئنم که پاکستان در سالهای گذشته با سیاست‌های دوگانه در برابر تجارت ترانزیت ما بیشتر سکتور خصوصی ما را متضرر ساخت و از لحاظ وقتی که راه‌های بدیل پیدا شد سکتور خصوصی ما از راه‌های بدیل بیشتر استفاده میکنند. حالا یک رقابت سالم با وجود داریم، هر کشور که سهولت بیشتر بده از او کشور زیاد داد و ستد دوران تجارت را میگیرد. مسئله دیگه ای است که تلاش میکنیم با تمام همسایه‌های خود روابط نیک تجارتی داشته باشیم بر اساس منافع مشترک.
وی میگوید در حال حاضر افغانستان در داد و ستد تجارتی بر پاکستان اتکا ندارد، بلکه به بازارهای کشورهای منطقه دسترسی داشته و از راه چابهار و لاجورد حتی به بازارهای ترکیه، هند و اروپا دست یافته است. با گفته آقای قوقندی، صادرات افغانستان نیز به کشورهای مختلف از جمله به عربستان سعودی، هند، پاکستان، چین، ایران، امارات متحده عربی و کشورهای آسیای میانه به گونه بی سابقه بیشتر شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شاه محمد امین از زابل پیام فرستاده و نوشته که افغان ها هم مسلمانند، اگر به گونه درست احکام اسلامی را پیروی کنند درک خواهند کرد که به صلح سراسری نیاز است. محمد طایر مسلمل از کندار پیام فرستاده و نوشته که ما افغان ها تشنه صلح هستیم، ما همه خواهان صلح هستیم. شاکر افغان از کندار پیام فرستاده و نوشته که جای شرم است که سرنوشت صلح افغانستان امروز در دست بیگانه ها رقم خورده. غلام احمد از چاریکار پیام فرستاده و نوشته که روسیه و امریکا افغانستان را به میدان رقابت مبدل ساختند. سمی سعیدی از کابل نوشته افغانها باید درک کنند صلح زمان آمدنی است که آنها بین هم صلح کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستین، ما آن را به خانش می گیریم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان امروز هم ادامه دارد. در روز اول این اجلاس رئیس جمهوری سابق افغانستان حامد کرزی، نماینده طالبان عباس استانکزی، محمد یوسف یونس قانونی، عطا محمد نور، فوزی کوفی و دیگران صحبت کردند. حکومت افغانستان و مقامات نظامی امریکا جلسه مسکو را آنقدر مهم جلوه نداده و گفتند تا زمانی که حکومت افغانستان در چنین صحبت‌ها سهم نداشته باشد، این چنین جلسات برای صلح افغانستان مفید واقع شده نمیتواند. رئیس جمهور اشرف غنی با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در مورد پروسه صلح و انتخابات ریاست جمهوری از طریق تلفن گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بخشی از نطق سالانه خود به کانگرس کشورش از انجام گفتگوهای سازنده با شماری از گروه‌های افغان به شمول طالبان سخن گفته است. شورای سالنگ از 3 روز به این سو به خاطر برفباری سنگین توأم با طوفان برای رفت آمد ترافیک مسدود است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حکومت ایران را یک رژیم رادیکال خواند. ترامپ همچنان در نطق سالانه خود به کانگرس این کشور امروز 6 فوریه گفت که تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. و 29 کشور عضو پیمان ناتو امروز 6 فوریه قرار است موافقتنامه داخل شدن مقدونیه را به این پیمان امضا کنند. این موافقتنامه بعد از معامله تاریخی بین مقدونیه و یونان و عادی شدن رابط بین این دو کشور همسایه ممکن گردید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشتان نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از مدغم شدن وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت داخله خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه می کند.
پلیس نیمروز چندین کیلوگرم مواد مخدر و تبلت‌های نیشاور را کشف و ضبط کرد. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت نیمروز آمده است 18 کیلوگرم آمفیتامین یا شیشه، 7.5 کیلوگرم هیروئین و 33,000 قرص نیشاور تبلت کا که در یک موتر باربری جاسازی شده بود و قرار بود از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز به خارج از کشور قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به 15 قضیه مربوط به قاچاق مواد مخدر رسیدگی کرده و عاملین آن مجازات شدند. خالد نوحید سخنگوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت محاکمه ابتدایی و استیناف این مرکز با برگزاری جلسات علنی محاکمه قاچاقبران مواد مخدر 21 تن را که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به این مرکز معرفی شده بودند محکوم به مجازات نمود.
ای افرادی که محکوم شدن در زمان گرفتاری کار مجموعی از نزد از 50 کیلوگرم هیروئین بیش از 1073 کیلوگرم مواد از 90 تریاک به میزان 398 کیلوگرم چرس و بیشتر از 11 کیلوگرم مواد از 96 انواع از اینا کشف و ضبط شده بود که مسئول به تصمیم گیری شد.
قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز 29 تن قاچاقبر مواد مخدر از 1 سال و 6 ماه الا 17 سال به حبس محکوم نموده بود. در عملیات مشترک نیروهای امنیت ملی و پلیس در هلمند یک کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شد. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است این عملیات به گونه مشترک توسط نیروهای امنیت ملی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی مارجای هلمند انجام شد. در جریان آن یک کارخانه تولید مواد مخدر و یک ذخیره‌گاه مواد مخدر مربوط به قطعه سرخ و گروه طالبان از بین برده شد. از این کارخانه تولید مواد مخدر 500 کیلوگرم مورفین و 411 لیتر مواد کیمیایی مایعی که در ساخت هیروئین به کار می‌رود به دست آمده و در محل حریق گردید. و روز تأخیر هفته این که 20 تن از اعضای شبکه توزیع و پچون فروشان مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت این 20 تن که در میان آنان اعضای شبکه های توزیع مواد مخدر و پچون فروشان شامل اند در جریان عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر از مربوطات 10 حوزه امنیتی شهر کابل دستگیر شده اند. قابل یادآوری است که در میان افراد بازداشت شده 5 تن از افراد نیز شامل اند که نام های آنان در لیست قاچاقبران شامل است که چند پیش از سوی وزارت امور داخله به نشر رسید.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک تیم مشترک کاری روی مدغمسازی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت داخله کار میکند.
وزارت داخله معینیت مبارزه با مواد مخدر و معینیت پالیسی وزارت داخله مشترکاً کار دارند.
گزارش داریم از ولایت اروزگان که در آنجا امسال کشت کوکنار 29 درصد کاهش یافته است.
در سال روان ده کوکنار در مقایسه با گذشته کمتر شده.
از زبان دکتر عبدالباری رحیمی میشنویم که معتادین چقدر از ناحیه استخوان آسیب میبینند.
غیر مستقیم مواد نشه‌ای سر استخوان ها تاثیر دارد.
و در پایان یک درامه جالب داریم.
ترا به خدا این صاف ازه
چرا چی شده؟
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست را از مدغم شدن وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله آغاز می کنیم. بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله مدغم می شود. در فرمان رئیس جمهور که به تازگی صادر شده آمده است هدف این تصمیم انجام اصلاحات ایجاد زمینه برای مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر و کاهش تقاضا به مواد مخدر در کشور می باشد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت که یک تیم مشترک کاری مرکب از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و معینیت های وزارت امور داخله بالای پروسه ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله کار را آغاز کردند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بر بنیاد فرمان تازه رئیس جمهور قرار است وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله مدغم شود. در فرمان رئیس جمهور آمده است که هدف این تصمیم تطبیق درست طرح‌ها، پالیسی‌ها و استراتژی‌ها، تنفیذ قانون، کاهش تقاضا به مواد مخدر، زمینه‌سازی برای تداوی معتادین، تهیه کشت و بدیل معیشت برای دهاقین و جلوگیری از تداخل وظیفوی می باشد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت کمیته متشکل از مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت امور داخله کار روی پروسه ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله را آغاز کرده است.
یک تیم معذب شده از هر دو طرف بالای پروسه انتقال از کار بکنه و شامل برنامه‌های مختلف میشه در سطح وزارت داخله، امنیت مبارزه با مواد مخدر، امنیت پلیسی وزارت داخله مشترکاً کار دارن که امو یک زمینه را مساعد میکنه بر انتقال از یک بخش به بخش دیگه.
در فرمان رئیس جمهور به 4 وزارت و اداره احصای مرکزی وظیفه سپرده شده است تا در جریان 3 ماه تمامی مسئولیت های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در بخش های کاهش تقاضا، تداوی معتادین، بدیل معیشت و طرح استراتژی ها و پالیسی ها را ارزیابی نماید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2004 میلادی تأسیس گردید و از آن زمان تا حال به عنوان یک وزارت پالیسی ساز با سایر وزارت‌ها و ادارات در بخش مبارزه علیه مواد مخدر پالیسی می‌سازد. چمنشا اعتمادی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر پلیسی جرگه، هرچند از کمکاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انتقاد می‌کند، اما تأکید می‌نماید که در حال حاضر ظرفیت مسلکی برای مبارزه علیه مواد مخدر در وزارت امور داخله وجود ندارد.
ادغام وزارت داخله با وزارت مبارزه با مواد مخدر خیلی بسود نیست. او کارایی که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وجود داشت، این پلان ها و این استراتژی را فعلا او ظرفیت در وزارت داخله وجود نداره که بتونه با وجود بیاره. ضعف ها و کاستی های در وزارت مبارزه با مخدر وجود داشت. تا ما بنا کمیسیون عالی مبارزه با مخدر داریم که بیش از 25 تا 30 تا عضو داره و حتی رئیسی از او کمیسیون کمیته عالی مبارزه با مخدر هم رئیس جمهور یا یک از معاونین هست. متاسفانه اینا در طی 2-3 سال نتونستن یک جلسه از او اجلاس کمیته عالی مبارزه با مخدر را تدبیر نمایند.
در حال حاضر یک معینیت به نام معینیت مبارزه علیه مواد مخدر عملا در چارچوب وزارت امور داخله فعالیت دارد و همزمان با آن ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر در چارچوب وزارت صحت عامه و ریاست نیز به همین نام در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت می کند. آقای اعتمادی پیشنهاد می کند تا بجای تعدد ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر در چندین وزارت که باعث تداخل وظیفوی نیز شده است، ریاست های مشخص با مسئولیت های مشخص در چوکات یک وزارت به وجود آید.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که یک تیم کاری روی مدغمسازی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله کار را آغاز کرده است. اکنون میشنویم که کشت کوکنار در ولایت روزگان همزمان با خوشسالی تا چه اندازه پایین آمده است؟ ریاست مبارزه علیه مواد مخدر روزگان از کاهش 29% کشت کوکنار در سال روان در این ولایت خبر می‌دهد. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر روزگان آگاهی آمه بعد دهاقین و تهیه کشت بدیل با آنان را علت کاهش در کشت کوکنار می‌داند. اما دهاقین در این ولایت با رد این ادعا می‌گویند دلیل کاهش کشت کوکنار خوش‌سالی و کاهش قیمت تریاک می‌باشد. گزارش همکار ما شریف الله شرافت را از نیلاب نظری میشنویم.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت روزگان میگوید در مقایسه به سال گذشته در سال روان کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته است. جمعه خان بشری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر روزگان به رادیو آزادی گفت آگاهی عامه به دهاقین در رابطه با زیانهای مواد مخدر و توزیع کشتهای بدیل بالای دهاقین سبب کاهش در کشت کوکنار شده است.
سرشکال در شل تر نویش پیسده در روزگان پورد که
در سال جاری کشت کوکنار در ولایت اروزگان از 20-29% کاهش یافته است. علت آن آگاهی دادن به مردم بوده و نتیجه تطبیق مؤثر برنامه های بدیل معیشت از سوی وزارت های انکشاف دهات و زراعت می باشد. از همین رو حال مردم به باغداری رو آوردند. دولت زمینه تجارت را برای مردم فراهم ساخته و میان ادارات مربوط نیز هماهنگی با وجود آمده است. این همه دلایلی است که با گذشت هر سال سبب کاهش کشت کوکنار می شود.
هرچند مسئولان محلی ولایت اروزگان کاهش در کشت کوکنار را دستاورد خودشان می دانند، اما دهاقین این ادعای آنان را رد می کنند. محب الله 40 ساله باشنده یه منطقه کوتوال شهر ترینکوت می گوید در سال روان به دلیل خشکسالی در زمینش گندم کشت کرده است.
امسال خشکسالی و سطح آب کم شده است. کوکنار حاصل خوب نمی دهد. از همین رو در زمین های خود گندم کشت کرده ایم. بدون گندم از کشت دیگر حاصل خوب به دست نمی آید.
موسیقی
بسم الله 50 ساله باشنده یه منطقه چرمگر شهر ترینکود نیز دلیل کاهش کشت کوکنار را پایین آمدن قیمت تریاک عنوان می کند.
دغه غنم و ده کشتون کو بیشی دیر کم.
در سال روان دهاقین به این دلیل در زمین هایشان کوکنار کشت نکردن و کشت کوکنار در مقایسه به گذشته کمتر شده که از یک سو قیمت کوکنار در این ولایت کاهش یافته و از سوی دیگر خشکسالی است. هرچند ما تریاک کشت کرده بودیم اما فایده نداشت و زیاد زیان کردیم.
دهاقین در ولایت اروزگان ادعا می کنند که حکومت به آنان کمک نکرده و در رابطه با زیانهای مواد مخدر نیز به آنها آگاهی داده نشده است. دهاقین در ولایت اروزگان می افزایند اگر حکومت به آنان در بخش تهیه کشت بدیل همکاری کند، هیچ دهقانی در زمینش کوکنار کشت نخواهد کرد.
در گزارش کمکار ما نیلاب نظری ارائه کرد، شنیدید که در ولایت اروزگان در نتیجه خشکسالی 29% سطح کشت کوکنار پایین آمده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. حالا در این قسمت برنامه برایتان درباره تاثیر مواد مخدر بالا استخوان معتادین میگویم. دکتران طبی میگویند طرز زندگی معتادین به گونه‌ای است که به وجود معتادین برخی مواد ضروری مانند کلسیم و ویتامین ها نمیرسد. به همین دلیل یک فرد معتاد به امراض مختلف از جمله درد استخوان دچار میشود. این که چرا انسان به مرض استخوان دچار میشود، به خصوص بالای اطفال چقدر تاثیر منفی دارد، در این باره همکار ما محمد ایاز سرنک با دکتر عبدالباری رحیمی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است نشه به طور عموم چی زیانهای به استخوانهای بدن انسان وارد میکند.
به صورت عموم استفاده مواد نشه آور در بالای استخوانها کدام تاثیر مستقیمی نیست که موجود باشه، اما یک نوعی از هیروینی که به نام هیروین خاکستری یاد میشه، او بالای استخوان‌ها یک تأثیر بدی مستقیمی داره که سبب درد استخوان‌ها نزد شخص میشه. اما به صورت غیر مستقیم مواد نشه‌ای سر استخوان‌ها تأثیر داره. مثلا یک کسی معتاد است و به خود زرق میکنه مواد نشه آوره، میکروب از طریق عظمی سوزن داخل دوران خون میشه و از طریق دوران خون به استخوان میرسه، در نتیجه در استخوان سبب منتن شدن خود استخوان میشه، استخوان میکروبی میسازه. و همچنان کسایی که از مواد نشه آور استفاده میکنن، اینا چون دوامدار در سایه و در یک گوشه نشسته میباشن، شعای آفتاب روبرو نمیشن. وقتی به شعای آفتاب روبرو نشد، شعای آفتاب در وجود ما وقتی بالای پوست ما میتابه، در پوست ما یک ویتامینی را میسازه که ما او را ویتامین دی میگیم. این ویتامین دی چند تاثیر خود داره. استخوان تقویه میکنن، از روده ها کلسیم جذب میکنه و دیگه در امی سیاله عصبی، یعنی در رشته عصبی وقتی که یک جای ما را کسی دست میکنه و ما میفهمیم یه اصلا یک سیاله عصبی است، دمی سیاله عصبی هم کلسیم رول خود داره. بنان یک کسایی که مواد نشاور استفاده میکنن، در وجود جا سویه یا لیول ویتامین دی پایین میایه که به سبب زو سویه کلسیم پایین میایه و اینا امی سه تأثیر، استخوانهایشون ضعیف میشن، پک میشه استخوانهایشون، در نتیجه با یک ضربه بسیار عادی استخوانهای از یام میشکنه و همچنان در انتقال سیاره عصبی در رشته عصبی از یام مشکل پیدا میشه. یعنی تأثیرات مواد نشه‌ای بالای استخوان سیستم اسکلتی بدن است.
چرا نشه بالای استخوانها تأثیر سو میگذارد؟
تأثیر سوی مواد نشه‌ای آور بالای استخوانها از طریق کمبود ویتامین دی، کمبود کلسیم و فعال شدن یک سیستم در وجود که او یک هورمونی است به نام هورمون PTH. کسایی که مواد نشه آور استفاده میکنن، اینا با شعاع آفتاب روبرو نمیشن و در نتیجه اندازه ویتامین دی در وجود ایشان پایین میاد و چون این اشخاص قبض میباشن به سبب استعمال مواد نشه آور، اینا دسترسی به مواد غذایی درست ندارن، در نتیجه کافی کلسیم نمیگیرن. از یک طرف ویتامین دی پایین آمد، از دیگر طرف کلسیم پایین آمد. وجود در مقابل از این کمبود اکثر عمل نشان میده. یک سیستم را فعال میکنه در وجود که سیستم هورمون PTH است. این هورمون در از قسمت گلوی هر شخص افراز میشه داخل دوران. این هورمون از استخوان کلسیم میکشه. وقتی کلسیم کشید از استخوان، درد استخوان در این اشخاص پیدا میشه. دیگه استخوان‌های اینا نازک میشن، استخوان‌های از اینا همی طولشان کوتاه میشه. شما دیده باشین اشخاصی که مواد نشه‌آور استفاده میکنن، اونا عموما کوپ در آ میرن که یک کوپیشان به سبب کم شدن طولی از همی فقرات اینا نزد اینا تأسس میکنن.
این تاثیرات تا چی مدتی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
شخصی معتاد تا وقتی را که مواد نشه آور را به کلی خداحافظی بگوید و به صورت کلی در اجتماع برایه، تا که یک درست بتانه به صورت زیاد با شعای آفتاب روبرو شود، به طور زیاد وقت بتانه که از مواد کافی غذایی که در او در ترکیبش کلسیم کافی موجود باشه از او استفاده بکنه، بعد از او این تأثیرات بد در وجود زینا از بین میره که میشه تا مدت 6 ماه این تأثیرات بد بعد از اینکه مواد نشاره هم خدافیزی بگوین در وجود اینا موجود باشه.
در کدام سن و سال نشه بیشتر بالای استخوان‌ها تأثیر بجا میگذارد؟
هرچی که استفاده از مواد نشه آور در عمر پایین شروع میشه، مقدر تأثیرات بد خود بالای سیستم اسکلتی وجود میداشته باشه، چون عمر پایین استخوان‌ها در حالت نمو میباشه. اگر در ای عمر کافی اندازه کلسیم، کافی مقدار ویتامین دی در وجود موجود نباشه، بنان استخوان‌ها رشد نمی کنن، استخوان‌ها سوی شکل پیدا میکنن و کوتاه میمانند. در نتیجه شخص به اجتماع میآید که او قدش کوتاه، توانایی جسمیشان کمتر و نمیتانند که از امو عهده و کار خود برایند. بنان در عمر پایین تأثیرات بسیار بد خود دارند.
تأثیرات سوی نشه بالای کودک در رحم مادر کدام هاند؟
اگر مادر از مواد نشه آور استفاده میکنه و ای حامله دار میشه، چون این مادر کافی ویتامین دی در وجود خود نمیداشته باشه، از دیگه طرف کافی کلسیم نمیگیره، در نتیجه اطفال که به دنیا میان این اطفال کلسیم وجودشان پایین که از روی ازمو کلسیم استخوان‌های زیاد بسیار پک از سبب کمبود ویتامین دی میشه سوی شکل در خود طفل به میان بیاید. بنان یک طفل غیر سالم در جامعه تقدیم میشه و همچنان سرهای از این طفلا خرد خرد میباشه که در نتیجه کم عقلی در این آبا میان میشه که یک طفل اگر مادرش مواد نشه آور استفاده کنه، طفلش 10 ساله می باشه اما عقل یک طفل نرمال 3 ساله را نمی داشته باشه.
مصاحبه دکتر عبدالباری رحیمی را شنیدید که معتادین به دلیل نشه با کمبود کلسیم و ویتامین ها روبرو هستند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی همچنان روی موج 1296 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم که در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است: بشیر شب هنگام به خانه می آید و گلاله خانم خود را جستجو می کند. پس از جستجو خانمش را در اتاق تاریک پیدا می کند. زمانی که بشیر داخل اتاق می شود گلاله گریه دارد. این که چرا گلاله گریه می کند و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
گلالای
او گلالای کجاستی؟
اینجا در خانه هستم.
در این تاریکی شب چرا در خانه تناششتی؟ چرا چراغ روشن نمی کنی؟
بیازو تو خانه را سرم تاریک ساختی، چراغ چی فایده خواد کرد؟
خدا خیر پیش بیاره، چرا گریه می کنی؟
تو را به خدا این صاف است.
چرا چی شده؟ اصل گپ بگو، من خود نفهمیدم.
تو را به خدا ده ای گناه ماست که خدا بره مولاد نمیته.
تو ده ای چی ملامت هستی؟ چرا ای گپ از کجا پیدا شده؟
مادرت هر روز مرا تا نمیته، میگه تو سیابخت هستی، میگه چرا خانه تا اولاد نمیشه، از دست تو بچه من میراث خور پیدا نخواد کرد. حالا تو بگو من بیچاره چی کنم میتانم؟
خیره مادرت بیچه زفید است، یه گپ زده دیگه پشتش نگرد.
اگه این گپ یک روز دو روز باشه من تحملش خواد کردم، اگه از یک مام باشه خیر است، اگه یک سالم باشه پروا نداره. مشکلی است که هر روز مست و ممی گپایشان.
ای توم نیست بابا، هر روز خو مادر می گپ یاد نمی کنه، یک گپ خود ناغ برد کلان ساختی.
تنها مادرت خو نیست، دیگه از های فامیلتان تانیبی اولادی را برم می تن. من چی کنم خیر، حال بیخی از دستشان دیوانه شدیم.
خیر باشه، صبر داشته باش، در خانه تو گپا میشه.
عزیز یاد دیگه تعمل کده نمی تانم، کم از که از دستان های زیاد زاریم بکفه. او مردکه از تو میشه، از خدا میشه، یک چاره کودک خیر است.
من چی کنم؟ من اگه از دست من ساخته بود وقت یک چاره میکدم. تو فکر میکنی که من اولاد خوش ندارم؟
من میگم شاید تو کدام مشکل داشته باشی. اگه یک دفعه تو هم پیش دکتر بری میشه، اگه خدا خواسته باشه تداوید شوه.
گپ خوب است، سبا پیش دکتر میرم. حالا دیگه اشکایت پاک کو، دیگه گریان نکو، حالا دیگه آفرین پاکش کو.
سعی سینه چوب شد.
نه دیگه ات نمیشه، خنده کو، آفرین خنده کو دیگه اینالی. آفرین جانم، اگه اولاد داشته باشین یا نداشته باشیم شکر تو را خدا رو. بیا دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا سر دین چوکی بشی.
این شیشتم دکتر صاحب. این
خو چطور شد؟ ماینه کردی؟
آ دکتر صاحب
تو مرک ما ببینم.
این دکتر صاحب.
نشمشه خو نمی کنی؟
اینه چطور پرسان کردی دکتر صاحب؟
این سوال که مریضی تو بسیار ارتباط نزدیک داره.
عجب است والا، نشاره به بیالودی چی؟
بی بی بیادر، تو باید به تمامی سوالات دکتر جواب بدی. اگر کدام موضوع را پت کردی باز مریضیت معلوم نمیشه، و مریضیت که معلوم نشد تداویت هم نمیشه.
خیلی کس ما میگم دیگه دکتر صاحب، گپ از این قرار است که من 15 سال میشه که چرس میکشم و خوب زیاد هم میکشم دیگه.
بس دیگه من فهمیدم علتش امی چرس است که خانه تو اولاد نمیشه.
چی؟ از خاطر امی چرس خانه ما اولاد نمیشه؟
بله، چرس نشی بسیار خطرناک است. مریضی های زیادی از امی چرس پیدا میشه که یکی از او بی اولادی است.
خیلی تداویم نمیشه دکتر صاحب؟
تداویت میشه، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرطش همیست که باید اول نشه را ترک کنی.
مرا ورقت تو ساختی دکتر صاحب، من گفتم چقدر شرط سخت باشه. این دیگه چی گپ است؟ سرازنه من روزی دیگه چرس نمیزنم.
بسیار خوب بسیار خوب، اما یک چیز دیگه هم است.
گپ دیگه چی است دکتر صاحب؟
گپی است که تو باید اول احتیاطت تداوی کنی. وقتی که احتیاطت تداوی شد باز بخیر بی اولادی تداوی خود کردیم.
بردو دیده دکتر صاحب.
خیلی تو کس، من هم آدرس شفاخانه رو برات نوشته میکنم. در این شفاخانه تنها معتادا تداوی میشن. اینه باش.
خیلی ببینی.
اینه بگی. ایام آدرس شفاخانه، اونجا برو خدا بستری کن.
خانه تا با دکتر صاحب امیال میرم.
بخیر بری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا هم روی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz